ورحمتالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند طاعات و عبادات و خدمات شما را به لطف و کرمش قبول بفرماید و دلهای ما را برای نزول رحمتهایش در شبهای قدر مهیا بفرماید. تمنا می کنم برای تعجیل در ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام و شفای بیماران و مجد و عظمت مسلمانان و نابودی کفار و منافقان صلواتی تقدیم بفرم. اللهم صل علی محمد. یکی از چیزهایی که پیامبران به بشریت تعلیم دادن حکمت، یعلمهم الکتاب والحکمه. حکمت به فارسی به معنای نگرش، بینش در کنار دانش. در قرآن بارها آمده علما و حکما. علم یعنی دانش، حکمت یعنی بینش، نگرش. نگاه ما به انسان، به جهان، به دنیا، به آخرت، به پول، به مرگ. دو نمونش رو امروز میخوام عرض بکنیم. نمونه اول، مردم به دنیا چجور نگاه میکنند؟ مربوط به بحث خانواده هست ها. یه نگاه اینه، میگن اینجا عشرتکده هست، جاییست برای خوشگذرانی. بعضی ها نگاهشون به دنیا اینه، اینجا جاییست برای لذت بردن، آسایش، راحتی، کیف کردن. تو این نگاه آزادی جنسی وجود داره، چون دنبال لذت بیبندوباری وجود داره، اختلاط زن و مرد وجود داره. چیزهایی مثل تشکیل خانواده، پذیرش مسئولیت، پایبندی به خانواده رنگ میبازد. آقا حوصله داری ازدواج برای چی؟ برو کیفشو ببر. بچه برای چی؟ فرزند آوری، ازدواج، اینها رو مانع راه میدانن. میگه مایه درد سره. ببینید این به نگرش انسانها مربوط میشه. این دنیا را جای عشرت، لذت میداند، لذا به سمت ازدواج حرکت نمیکنه، به سمت فرزند آوری حرکت نمیکنه، به سمت مسئولیت خواهی من دنبال مسئولیت نیستم، من میخوام کیف بکنم تو این دنیا. تو همین نگاهه که چه بسیار زنانی در عمرشان حس مادر شدن رو تجربه نمی کنن. چه بسیار فرزندانی که بی‌هویت در جامعه رها میشن، از آغوش گرم پدر و مادر محروم میشن. اینا وجود داره تو دنیا. این نگاه اول. نگاه دوم یه نگرش توحیدی است، هدفمند. باورش اینه این جهان برای هدفی آفریده شده، انسان برای هدفی آفریده شده، باید نگاه کنیم الله چه وظایفی، چه تکالیفی. بر اساس نگاه دوم زندگی تکلیف محور است، همش دنبال این که وظیفه من چیه. این نگاه دومی. با مرگ قصه تمام نمی شود، دنیایی دیگر بزرگتر در پیش است، از ما مسئولیت می خواهند. انسان موجودی است متعهد و مسئول. تو این نگاه دنیا مزرعه آخرت اعلام شده، انسان باید به فکر مسئولیت‌هاش باشه. تو این نگاه تشکیل زندگی خانوادگی و پذیرش مسئولیت و وفاداری به تعهداتی که داده، تولید و تربیت نسل، اینا از وظایفه. آقا چرا ازدواج کردی؟ خدا گفته. معلوم بعضی از شهدا رو، سرداران جبهه، خب میدونستن نمیتونن بیان تو شهر باشن، ولی میگه چون خدا گفته من ازدواج کردم. خداوند این امر را لازم دانسته، واجب دانسته، وظیف. منم تو این دنیا نقشم اینه، بندگی. تکالیفی تو این دنیا برای من مشخص شده. اینجا لذت هست به اندازه. اون لذت اصلی و بی انتها بهشت. فاطمه زهرا سلام الله علیها در کار خانه خیلی به زحمت افتاده بود. امیر المؤمنین عرضه داشت یا رسول الله، دخترتون در خانه من اونقدر کار کرده که این دستهاش پینه بسته. چون وقتی کسی خیلی کار میکنه سرخ میشه، زیادتر کار بکنه تاول میزنه، روی اون تاولا اگر کار بکنه باز پینه. پیغمبر جوابی که به دخترش داده اینه: عزیزم، دخترم، مرارت دنیا حلاوت الاخره، سختی اینجا شیرینیه. ببین این نگرش اسمش است، نگاه به دنیا، به سختی، به مسئولیت، به تکلیف، به وظیفه، این بد نیست. لذت ها مقدارش در اینجا امکان پذیره، لذت اصلی اون طرفه. پیغمبر فرمود یا ابازر لا خیر فی لذت من بعد النار، در لذتی که بعدش آتیشه خیری نیست. این چیزایی که ما اسم بردیم، بیبندوباری، اختلاط زن و مرد، آزادی جنسی، اینا لذت داره ولی آخرش آتیشه. ای ابازر لا خیر فی لذت من بعد النار، در لذتی که پایانش آتش است خیری نیست. و ما شر بشر بعد الجنه، در سختی که پایانش بهشت است بدی نیست. اینا رو بهش میگیم نگرش. در نگاه دوم که میگه این دنیا برای هدفی آفریده شده، انسان برای هدفی آفریده شده، تشکیل خانواده یک وظیفه است که خدا معین کرده، اینجا اون غریزه در خدمت وظیفه قرار میگه. یه غریزه ای تو وجود آدم ها هست، تو حیوان ها هست، به نام شهوت. قرآن وقتی این غریزه رو اسم میبره، گره زده به روز آخرت. به قول آجای قرائتی، در سکسی ترین آیه خداوند معنوی ترین موضوع را جاسازی کرده. یعنی ما با پلنگ ها فرق داریم، با گرگ ها فرق داریم، با شیر ها فرق داریم، اونها هم غریزه دارن، ما هم داریم، اما غریزه ما در مسیر وظیفه است. ببینید این آیه رو، سوره بقره آیه 223: نساؤکم حرث لکم، زنان شما مزرعه و کشتزار شما هستند. خداوند زنان را به مزرعه تشبیه کرده که بذر مرد را در درون خود پرورش میدهند و بعد به یه نسل صالحی تبدیل میشه. فأتوا حرثکم انا شئتم، هر گونه که میل دارید رفتار کنید، ولی یادتون نره و قدموا لانفسکم، مواظب باشید چه چیزی برای آخرت خودتان از پیش میفرستید. این رابطه شما با همسر یه محصول آخرتی باید داشته باشه. و اتقوا الله، بپرهیزید از آزادی های نامشروع. هر گونه رابطه نه، با هر کس نه، تو چارچوبی که خدا معین کرده این درسته. وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ. راجب مسئله زناشویی داره صحبت میکنه، هنوز آیه تمام نشده. بدانید خدا را دیدار میکنید، شما رها نیستید، باید پاسخگو باشید، با حیوانات فرق دارید. این غریزه باید برای منظوری به کار گرفته شود. وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ و بشر المؤمنین. بشارت بده به مؤمنان که با ایمان زندگی را همراه می کنند. در این نگاه زنان وسیله هوسبازی مردان نیستند. زنان و مردان هر دو با هم کوشش می کنند عبد خدا پرورش بدهند، نسل صالح از خود به جا بگذار. چقدر ما حدیث داریم در دلائل ازدواج کردن که ازدواج برای این است که انسانهای خدایی پا به این عرصه بگذارند. این نگاه اول. پس ما دو جور نگاه، اینا حکمته. نگاه اول، دنیا عشرتکده هست، جای لذته. هر چیزی که مانع از لذت باشه، یه چیز خود همین ازدواجه، درد سر داره. آقا ازدواج چند سالت آقا؟ 46 سال. ازدواج کردی؟ آقا ازدواج چیه؟ زندگی راحت دارم، ماشین دارم، ویلا دارم، با هر کسی هم بخوام هر وقت. این یه نگاهه، نگرش. که اینجا جای لذته، یه جوری باید برنامه ریزی کنم اون لذتهای من آسیب نبینه. بچه ازدواج کردیم، ما بچه نمیخوایم، این بچه نمیذاره گردش بریم، بچه نمیذاره بخوابیم شب، بچه بعد خرج داره، مدرسهش چی میشه، چی؟ همش فکر میکنه رو درد سرهاش، فکر میکنه رو لذت شخص خود. این نگاه اوله. نگاه به دنیا اینجوری، اینجا جای لذت بردن است، عشرت کده است. نگاه دوم، نه، دنیا مقدمه آخرت است. دنیا برای هدفی آفریده شده. خدایی که انسان را آفریده وظائفی، تکالیفی برای انسان مشخص کرده. من باید دنبال اون وظیفه ها باشم. یکی از اون وظیفه ها که کمیشو دیروز گفتیم، بقیهشو فردا خواهیم گفت، ازدواج کردنه. پیغمبر به صراحت فرمود ان نکاح سنتی، سبک زندگی من، سنت من، راه و رسم من ازدواج است. و من رغب عن سنتی ولیس منی. هر کس بی اعتنایی کند به این سنت، رو بگرداند، مسخره کند، او مسلمان نیست. یعنی اصلا نگاه پیغمبر به ازدواج یه نگاه مستحب است، خوب است؟ نه، جز مسائل اصلی زندگی بشر است. این بحث اول. بحث دوم، نگاه به یک غریزه است. حضرت علی علیه السلام که ماه رمضان ماه امیرالمؤمنین است، در نهج البلاغه می فرماید خداوند فرشتگان را آفرید و به اونها عقل مرحمت کرد، حیوانات را آفرید به اونها شهوت داد، انسان را آفرید هم عقل هم شهوت. حالا این انسان اگر به سمت عقل کشیده شود از فرشته برتر، اگر به سمت شهوت کشیده شود از حیوان پستر. حالی قدرت این وسط لازم داره که مدیریت بکن. غریزه رو برای چی خدا به انسان داده؟ غرایز زیادی داده. دو تا از غرایز، یکی غضبه برای دفاع از خودش، یکی شهوته برای تولید نسل. حالا این غریزه شهوت سه جور نگاه بهش هست: نگاه تفریطی، نگاه افراطی، نگاه معتدل. اما نگاه تفریطی، این نگاه از مسیحیان است که غریزه جنسی را بد می‌دانند. شما اگر به کتاب‌های مسیحی ها مراجعه کنید، همین الان اگر دوست مثلا ارمنی دارید ازشون بپرسید مدارکی بیارند، الان هم که یه جور نیست که مخفی باشه، اینترنت همه چیز رو برای شما میاره. در مسیحیت ازدواج امر مقدسی نیست. بعضی فرقه هاشون هم فرق داره، کاتولیک، پروتستان، ارتودوکس. اون بهترین هاشون کاتولیکه. کاتولیک ها میگن ازدواج ایرادی نداره، یعنی جایز است، مقدس است، نه فضیلت دارد، نه ثواب دارد، نه. بعضی هم تعبیرشون اینه، این دفع افسد به فاسده، یعنی برای اینکه انسان کثیف نشه، آلوده نشه، چاره ای نداره، ولی حالا ثواب هم داره. نه، مسیحیت همچین نظری ندارد. الان در مسیحیت اینطور کسی بخواد به مدارج بالای روحانیت برسه، به عالم مسیحی میگن راهب یا راهبه، جمعش روحبان در قرآن آمده. روحبان یعنی چی؟ یعنی تارک دنیا. از اول به جوان میگن اگر تو چه رشته میخوای انتخاب کنی، اگر میخوای کشیش بشی ازدواج نباید بکنی، شرطش اینه. تا آخر عمر ازدواج ممنوع. یعنی ازدواج نکردن در مسیحیت تقدس داره. یه آقایی که ازدواج نکرده اون رو مقدس میدانن، یه خانمی که ازدواج نکرده اون رو مقدس میدانن. این نگاه تفریطی است، یعنی ازدواج نکردن را شرافت بدانیم، فضیلت بدانیم. در قرآن هم اشاره شده، بله، سوره مبارکه حدید آیه 27. حتی ما تو تعبیرهای که صحبت میکنیم میگیم روحانیت، درستش قرآنیش رهبانیته، یعنی ترک دنیا کردن. میفرماید و رهبانیتن، یعنی یه ترک دنیایی که ابتدعوها، از سر خود مسیحیا اینو درست کردن، خدا نفرموده بود. ابتدعو از همون بدعت میاد. ما میگیم بدعت در دین چیه؟ حرامه. یعنی از سر خود یه چیز رو بگی به دین نسبت بدی، این حرامه. و رهبانیت ابتدعوها، ما کتبنا علیهم، ما به اونها نگفتیم، خدا میفرماید ما هم چیز به اونها نگفتیم، الا ابتغاء رضوان الله، ما فقط گفتیم شما دنبال جلب رضایت خدا باشید. کی گفتیم از مردم فاصله؟ وقت اونها ازدواج رو هم نه، حتی فاصله گرفتن از جامعه، این در مسیحیت پسندیده است که اصلا از مردم فاصله بگیریم، بریم توی قاری خدا را عبادت کنیم، ذکر بگوییم، نیایش کنیم، ولی با مردم فاصله. این پسندیده است در مسیحیت. خداوند میفرماید ما نگفتیم چنین چیزی رو. فما رعوها حق رعایتها، حق دستورات ما رو خداوند میفرماید اون گونه که شایسته بود مسیحی ها رعایت نکردن. پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم یه وقتی احساس کردن رگه هایی از این ادب مسیحیت تو مسلمان هم هست. بعضی از مسلمان ها میل دارن ازدواج نکنن. حتما شما شنیده اید در زمان امام صادق علیه السلام از یه خانومی خیلی تعریف می کردن. امام صادق علیه السلام فرمود من میخوام ببینم کیه این خانومه انقدر مردم تعریفش رو میکنن. آخرش گفتن که این خانوم ازدواج نکرده. فرمود ازدواج نکردن اگه فضیلت بود مادر ما فاطمه زهرا ازدواج نمیکرد. مادر ما همه کمالات این، نه ازدواج نکردن در دین ما فضیلت نیست، کمال نیست.
یه آقاییست به نام عثمان ابن مزعون، شما شنیدید اسمشو، امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه او را به عنوان برادر مکتبی خود نام میبرد. قبرش هم در بقی نزدیکترین قبر به قبر چهار امامه، که حالا بعضی از اون وهابی های بدجنس زائرا رو میارن میگن این قبر عثمان ابن عفانه. نه، عثمان ابن عفان که اصلا اون وقتا حاضر نشدن تو قبرستون مسلمان ها دفن کنن، اون آخرها قبرستون مثل یهودی ها بوده، اونجا هاست الان وضع شده. این قبر عثمان ابن مزعونه که امیر المؤمنین علیه السلام به عشق این آقا نام یکی از پسرانش را که از شهدای کربلاست عثمان گذاشته. پیغمبر شنید که عثمان ابن مزعون تصمیم گرفته خودشو مقطوع النسل کنه و تصمیم گرفته از خانواده و همسر فاصله بگیره. حضرت وقتی این خبر رو شنید به شدت عصبانی شد و او را منع کرد و این مطالب رو فرمود که من الان برای شما میخوانم. فرمود برای کنترل شهوت روزه بگیر، به جای ریاضت و روحانیت مسجد برو عبادت کن، نه از جمع فاصله بگیر، برو تو جمع. به جای بیابان گردی در جبهه و جنگ شرکت کن، در مراسم حج و عمره شرکت کن. بعد پیغمبر فرمود خود من از همسر و بوی خوش استفاده می کنم، از اموال خود به محرومان بده، از حرام ها دوری کن، این سنت و راه و روش من است و هر کس از سنت من اعراض کند و توبه نکند فرشتگان از ورود او به حوض کوثر جلوگیری می کنند. این نگاه تفریطی به غریزه، یک غریزه از خدا قرار داده، از روی حکمت قرار داده. یک کسانی بیان اعلام کنن که نه ما ازدواج نمی کنیم و غیر از اینکه ازدواج نمی کنن بگن خوبم هست، نه هیچ فضیلتی نیست. این نگاه تفریطی است. یه خاطره دیگه، کتاب شریف وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 21 آورده که روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از قیامت و صحنه‌های محشر سخن می گفت، مردم گریستند منقلب شدند. مسجدیا وقتی پشتان رفتن یه تعدادشون تصمیماتی گرفتن، یه عده‌شون تصمیم گرفتن دیگه غذای خوشمزه نخورن، یه عده تصمیم گرفتن که از همسرشون جدا بشن، یه عده تصمیم گرفتن تا میتونن نخوابن، یه عده تصمیم گرفتن لباس خوب و بوی خوش استفاده نکنن. پیامبر مطلع شد، مردم را در مسجد جمع کرد و فرمود من غذا میخورم، شبها میخوابم، با همسرانم هستم، این آیین مسلمانی است، دین ما، به صراحت پیغمبر اعلام کرد دین ما آیین روحانیت نیست. یعنی ترک دنیا به این معنا در اسلام نیست. میخوای دنیا رو ترک کنی پولاتو بده، ها پولاتو بده، میخوای دنیا رو ترک کنی برو جبهه، به جای اینکه بری کوه تو غار برو جبهه جان بده اگر مردی، این اطاعت خداست. میخوای دنیا رو ترک کنی مکه برو زیارت برو. فرمود دین ما آیین روحانیت نیست، روحانیت امت من جهاد است و هر کس از سنت من روی گرداند از من نیست. یه نگاه تفریطی، یعنی ازدواج، تشکیل خانواده، فرزند آوری را بعد بدانیم یا دیگه خیلی تخفیف بدیم فضیلت ندانیم، بگیم چاره ای نیست. نگاه افراطی در مقابل اون نگاه اول که الان تو دنیا مرسومه، آزادی های جنسی، ارتباط های نامشروع با هم جنس، با غیر هم جنس، به صورت زنا، لواط، رفیق بازی، خود ارضایی، اینها رو میگن مجازه. حتی تو کشورهای اروپایی مخفی هم نمی کنن، تابلودار تو مجلس قانون براش میگذرونن که اصلا این گروه هایی که عضو همینا که اسم بردیم تو مسجد هم به زبان آدم نمیاد، اینها مشروعن، کسی حق تعرض به اونها نداره، حق بی احترامی به اونها نداره. این دنیای غربه، در آمریکا، در اروپا، چیزی پنهان نیست. در حالی که در ادیان آسمانی ازدواج راه صحیح اعلام شده، قرآن کریم در سوره اسراء آیه 32 می فرماید ولا تقربوا الزنا، نه زنا نکنید، نه به زنا نزدیک نشوید. یعنی زنا از چشم شروع میشه، به نامحرم نگاه نکن تا اصلا فکرت به اون سمت نره. ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشتن، خدای عالمیان میفهمد این زشته برای بشریت. و سا سبیلا، این راه نادرستیه، راه غلط بشریت قانونیش کرده، بشریت مشروع اعلام کرده، این غلطه، مقابل انبیا ایستادنه. رابطه آزاد و نامشروع مفاسد زیادی داره، فردی، اجتماعی، خانوادگی. در قرآن کریم مسئله زنا، رابطه نامشروع کنار این گناهان آمده، کنار شرک. وقتی امام رضا علیه السلام فرمود نگاه کنید تو قرآن چه موضوعی کنار چه موضوعی است، زنا رو آورده کنار شرک، کنار قتل، کنار سرقت. آیاتش رو تو قرآن نگاه بکنید. امیر المؤمنین علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه فرمود و ترک الزنا تحسینن لنسب، اینی که اسلام فرموده زنا را کنار بگذارید برای استحکام نظام خانواده است. و ترک اللواط تکثیرن لنسل، اسلام لواط و هم جنس بازی رو ممنوع کرده برای اینکه نسل بشر ازدیاد پیدا بکند. چه پیامدهایی داره حاجی آقا؟ دنیا دنیای آزادیه، شما آخوندا میاد هی آزادی ها رو محدود میکنین، حالا چه ایرادی داره هر کی هر کاری خواست بکنه؟ اینا بعضی از پیامدهای آزادی های جنسیه. یک، سقط جنین. آمار سقط جنین در دنیا بیشترش در قاره آمریکاست، بعد در قاره اروپا، بعد در قاره آسیا. مثلا تشکیلات های مفصل اونجا برای اینکه این گرفتاری چجور باش روبرو بشن، کجا این بچه بیچاره، اصلا اون بچه رو بکشن یا زنده نگه دارن. خودکشی، عوامل خودکشی در دنیا در همه جا، یکی از عاملهاش همین رابطه نامشروعه. فرار از خانه، فرزندان نامشروع، بیماری‌های مقاربتی. در رابطه‌های آزاد زناکار چون برای شهوترانی سراغ طرف مقابل میره، هیچ انس و آرامشی پیدا نمیشه. او برای اطفاء شهوتش مثل حیوان‌ها، یه رابطه حیوانی است. در رابطه های آزاد چون طرف مقابل رو شریک خودش نمیداند، صمیمیتی شکل نمیگیرد. امروز با یک کسی، فردا با یک کسی. اصلا عاطفه که یکی از نعمت های خدادادی است، آرام آرام از بشر قسی القلب میشه، سنگ دل میشه. با باز شدن راه زنا بی رغبتی به ازدواج پیدا میشه، دختران عفیف دیگه ازدواجشون به تأخیر میفته. در زنا احساس تعهد، احساس تکلیف نسبت به بقای نسل وجود نداره. اگرم بچه شکل گرفت میگه برو یه جای بذارش سر خیابانی سر کوچه ای. اصلا احساس پدری، احساس مادری از جامعه بشری رخت برمی‌بندد. این رابطه آزاد سبب از بین رفتن شخصیت و هویت انسان میشه. در حدیث داریم که یذهب بالبها، زنا آبروی انسان را میبرد، و یعجل الفنا، مرگ‌های زودرس را پدید می‌آورد. چه بسا زیاد پیدا شده کسی که قصد زنا داره کامیاب نمیشه، دست به قتل میزنه. بسیاری از قتلها گره خورده با تجاوز به عنف. شرم و حیا در جامعه بشری رخت برمیبندد. حتی اعضای یک خانه، خواهر، برادر، فرزندان، والدین، اینا رابطه هاشون با بی‌حیایی همراه میشه. وقتی ازدواج این راه طبیعی و خدادادی کنار گذاشته می شود، انسان مجبور میره سراغ جنس مخالف، جنس موافق. در 8 جای قرآن مسئله قوم لوط آمده که اصلا گویندگان روشون نمیشه این مسئله، ولی چرا خدا گفته؟ اگر ما بخواهیم صراط مستقیم را پیدا کنیم، خب راه کج رو باید بشناسیم تا صراط مستقیم. اهدنا الصراط المستقیم. آقا راه مستقیم اینه، آقا باید بدون راه کج کدومه. درباره هم جنس بازی که متاسفانه جنس مذکر با مذکر، مؤنث با مؤنث الان رایجه در دنیا، این تعبیرهاییست که در قرآن آمده. 1. فحشا. فحشا یعنی کار بسیار زشت از نظر خدا. سوره اعراف آیه 179، اتعتون الفاحشه، به هم جنس بازان میگوید آیا سراغ کار بسیار زشت میروید. کلمه دوم اسراف یعنی تند روی، خروج از اعتدال. بل انتم قوم مسرفون، یعنی شما انسان‌های تندروی هستید، این شکلی شما میرید به جهنم ختم میشه. کلمه جرم، جرم، کیف کان عاقبت المجرمین، این راجع به هم جنس بازاست. سوره اعراف آیه 83. کلمه ظلم، و ما هی من الظالمین ببعید، اینم راجع به هم جنس بازاست. سوره هود آیه 82. به جای اینکه اون کلمه رو به کار ببره، کلمه ظالم رو به کار برده. این یه ظلمی است در حق خود اون کسی که به دنبال این آلودگی رفته. کلمه خباست، کانت تعمل الخبائث، سوره انبیا آیه 74. خبیث یعنی کثیف. الان که در دنیا به این کارا کثیف نمیگن، آدم های کراواتی و نمیدونم تیتیش مامانی و با ماشین بیان و دنبال همین کارا هستن، ولی قرآن میگه خبائث یعنی کثیفه. ای انسان برو سراغ طیبات. کلمه جهالت، بل انتم قوم تجهلون، سوره نمل آیه 54. یعنی این نادونیه، این علم نیست. این همه دانشگاه تو اروپاست، چطور اینا سرشون رو بالا نگه میدارن که در مجلسشون یه چنین قانونی به تصویب میرسه؟ بعد مؤسساتی هست تابلودار. کلمه فسق، انهم کانوا قوم سوء فاسقین. در حدیث داریم که در آخر الزمان مردها خودشون رو به شکل زنها، زنها خودشون رو به شکل، این احادیثش هم کم نیست. یه حدیثش در کتاب شریف وسائل الشیعه جلد 14 صفحه 255 می‌فرماید خداوند لعنت خدا بر مردانی که خود را مانند زنان ساخته و در معرض مردان هوسباز قرار می‌دهند. حدیث دیگر، اگر بنا باشد، امام صادق علیه السلام نقل شده، اگر بنا باشد کسی را دوبار سنگسار کنن، کسی است که مرتکب این گناه میشه. چون انسان در مکتب اسلام محترمه، کسی حق نداره به انسان سنگ بزنه. چطور اسلام آمده گفته همه مردم جمع بشن به این آدم، به این آقا، به این خانم بسن سنگ بزنن؟ این دیگه فجیع ترین گناهه. امروز پس ما در این نیم ساعت دو تا نگاه را گفتیم، یکی نگاه به دنیا به دو شکل، یکی نگاه به تشکیل خانواده و ازدواج. اینم دو شکلش رو گفتیم، تفریطی، افراطی. شکل معتدلش رو انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. خب سعی میکنیم ما بر اساس آیات قرآن و احادیث پیامبر و معصومان موضوعی را از موضوعات خانواده مطرح کنیم. از سفارشاتی رهبران ما معصومین برای ماه رمضان به ما داشتن، تمام ماه رمضان یاد از سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. ما هم با اجازه شما یه سلامی در پایان این مباحث، بعضی از روزها هم دو سه دقیقه روزه خواهیم خواند. السلام علیک یا ابا عبدالله و غل الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. خدای زیارتش را در دنیا قسمت ما کن، شفاعتش را در آخرت قسمت ما کن.